سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از تظاهرات امروز باشنده های ولایت المند در کابل در اعتراض به عدم توجه دولت به بازسازی مناطقشان خواهید شنید. از کاهش حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی و همچنان بهبود وضعیت امنیتی اروزگان هم برایتان گزارش هایی داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنویم که اعدام یک شورشی کشمیری به نام محمد افضل گورو در هند باعث برخوردها در کشمیر شده است و یک طوفان شدید برف به شمال شرق ایالات متحده آمریکا رسیده و بیش از 500,000 تن را از انرژی برق محروم ساخته است. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در افغانستان گزارش ملل متحد مبنی بر موجودیت فساد در نهادهای عدلی این کشور را تایید میکند و انتظار میرود یک هیئت شورای سرتاسری علمای افغانستان در جریان هفته جاری به پاکستان سفر نماید. مشروع خبرها. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در افغانستان گزارش ملل متحد مبنی بر موجودیت فساد در نهادهای عدلی این کشور را تایید می‌کند. محمد یاسین عثمانی یک عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را ابراز کرده چنین گفت:
یکی اینا 4 میلیارد دلاره میگن در وزارت تحصیلات عالی یا وزارت معارف، ما با این موافق نیستم که اینه در ردیف وزارتخانه‌های دیگر قرار دادن. لوی سارنوالی اینا قابل این کار نیست.
به اساس گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مردم در سال 2012 میلادی در افغانستان برای اجرای کارهایشان در ادارات حکومتی این کشور نزدیک به 4 میلیارد دلار رشوه پرداختند. در این گزارش همچنان آمده است که فساد در نهادهای عدلی و قضایی و وزارتهای معارف و تحصیلات عالی افغانستان به اوج خود رسیده است، اما مسئولان این نهادها و ادارات حکومتی افغانستان این مسئله را به اساس خواندند. انتظار می رود یک هیئت شورای سرتاسری علمای افغانستان در جریان هفته جاری به پاکستان سفر نماید. عطاءالله لودین معاون شورای علمای افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این هیئت این شورا با مقام های پاکستانی در مورد راه اندازی نشست مشترک علمای دینی دو کشور صحبت خواهد کرد. مقام های افغان توقع دارند تا علمای دینی پاکستان در این نشست بر ضد جنگ در افغانستان و منطقه فتوا بدهند. قرار بود این اجلاس در آخر ماه گذشته میلادی در کابل راه اندازی شود، اما شورای عالی صلح افغانستان عدم همکاری پاکستان را از دلایل تاخیر این نشست عنوان کرده است. و صدها تن از باشندگان ولایت هلمند در اعتراض به آنچه عدم توجه لازم به بازسازی این ولایت خواندن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. آنها که در مقابل ساختمان وزارت انرژی و آب تجمع کرده بودند، خواهان اعمار فوری بند کجکی و تقویت بخشای امنیتی معارف و صحت در ولایت هلمند شدند.
بارزه سلام و شام بخیر. اعدام یک شورشی کشمیری به نام محمد افضل گورو در هند سبب برخوردها در کشمیر شده است. گورو امروز صبح به جرم طراحی حمله مسلحانه بالای پارلمان هند در سال 2001 اعدام شد. در این حمله در ماه دسامبر سال 2001 6 مامور امنیتی و یک باغبان کشته شدند. گورو در سال 2002 توسط استر محکمه هند به اعدام محکوم شده بود. او در آخرین تلاش برای زنده ماندن از رئیس جمهور هند خواستار عفو شده بود، اما این درخواست وی هفته یک گذشته رد شد. شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و گروه های سیاسی کشمیر میگویند گورو به طور عادلانه محاکمه نشده است. بعد از نشر خبر اعدام وی، با وجود تدابیر امنیتی شدید در کشمیر تحت کنترل هند، میان اعتراض کننده ها برخورد شد. پلیس برای پراکنده ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس عراق میگوید 6 تن امروز در یک حمله راکتی بالای کمپ یک گروه تبعید شدگان ایرانی کشته شدند. بیش از 40 تن در این حمله زخمی شدند. تا حال به طور فوری کس مسئولیت حمله بالای این کمپ را که در گذشته یک پایگاه نظامی آمریکایی ها معروف به کمپ لیبرتی یا کمپ آزادی بود به دوش نگرفته است. در این کمپ حدود 3000 تن که وابسته به گروه مجاهدین خلقند زندگی میکنند. گروه مجاهدین خلق شاخه نظامی شورای ملی مقاومت ایران است که در شهر پاریس فرانسه مرکزیت دارد. زمانی که سازمان ملل متحد بتواند این تبعیدی ها را به دیگر کشورها انتقال دهد، این کمپ به طور موقتی برای بود و باش آنها برگزیده شده است. این تبعیدی ها به خاطر مخالفت درازمدتشان با رژیم مذهبی ایران به کشور خود بر نمیگردند. فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای عراق مارتین کوبلر خواهان تحقیق در زمینه شده است. حکومت سوریه گفته که آماده مذاکرات بدون قید و شرط با مخالفان رژیم است تا جنگ 22 ماهه در این کشور به پایان برسد. وزیر اطلاعات سوریه عمران الزوبی اواخر دیروز این سخن را در بیانیه‌ای در تلویزیون دولتی کشورش گفت. رهبر ائتلاف ملی سوریه، قوای انقلابی و اپوزیسیون در سی ماه جنوری برای مذاکرات با رژیم شرط گذاشته بود. رهایی 160 زندانی از زندان‌های سوریه تا روز یکشنبه یعنی فردا یکی از شرط‌های وی بود. تحولات تازه زمانی رخ می دهند که درگیری ها در سراسر سوریه شدت گرفتند، مخصوصا در حاشیه های دمشق و ولایت های شمالی. بر اساس گزارش ها در شمال سوریه نیروهای دولتی چندین جنگجوی مخالف حکومت را در 24 ساعت کشتند. یک طوفان شدید برف به شمال شرق ایالات متحده آمریکا رسیده و بیش از 500,000 نفر را از انرژی برق محروم ساخته است. در این مناطق حدود 60 سانتی متر برف باریده است. مقامات گفتند جریان برق در پایگاه اتمی پیلگرام در ایالت ماساچوست قطع و این دستگاه اواخر دیروز به طور اتوماتیک خاموش شد. اداره ملی هواشناسی آمریکا گفته است انتظار می‌رود در بوستون ضخامت برف به 1 متر برسد. در سراسر نقاط شمال شرقی ایالات متحده جریان برق به بیش از 600,000 خانه و مرکز تجارتی قطع شده است. 5300 پرواز از 3 میدان هوایی نیویورک لغو شده و میدان هوایی لوگان در بوستون نیز مسدود شده است. در نیویورک و کانادا از مرگ 4 تن در نتیجه این طوفان گزارش شده. و پس از حمله اعتراض کننده ها بالای چند عضو پارلمان گرجستان که طرفدار رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی بودند، سفیر ایالات متحده آمریکا در گرجستان خواستار آرامش در این کشور شده است. ریچارد نورلند دیروز با مظاهرتیان در تبلیسی گفت تا آرامش را حفظ کنند. پیام امشب و امروز یک چیز است، اینکه اگر مشکل داریم باید آن را توسط راه‌های صلح‌آمیز و دموکراتیک حل کنیم. واضحاً که مسائل وجود دارند، این مسائل را حکومت و رئیس جمهور باید حل کنند. من شما را کاملاً درک می‌کنم، اما پیام امشب این است که اگر مشکل دارید، اگر شکایتی دارید، باید توسط راه‌های صلح‌آمیز و دموکراتیک آن را حل کنید. اعتراض کننده ها دیروز در بیرون کتابخانه عامه گرجستان بالای اعضای حزب جنبش متحد ملی که رهبر آن رئیس جمهور ساکاشویلی است حمله کردند. ساکاشویلی در ماه اکتبر دومین و آخرین دور ریاست جمهوری خود را به پایان می‌رساند. مخالفانش او را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم وضعیت آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ این کشور را در جریان 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. بلندترین درجه حرارت در شهر کابل 10 و پایین‌ترین آن -5 درجه سانتیگراد که آفتابی خواهد بود. در ولایت کندهار بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین آن 4 درجه سانتیگراد که آفتابی خواهد بود. بلندترین درجه حرارت هرات 17 و پایین‌ترین آن 2 درجه سانتیگراد که آسمان آفتابی دارد. در شهر مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 5 درجه سانتیگراد که نیمه ابری می باشد. و سرانجام بلندترین درجه حرارت در شهر جلال آباد 19 و پایین‌ترین آن 4 درجه سانتیگراد که ابری و احتمال ریزش باران وجود دارد. از همراهیتان سپاسگزارم.
با تشکر از همکارانم یک بار دیگر شما را بر رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل از شما هم که امی حاله با ما پیوستین تشکر، ما را همراهی کنید و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. صدها تن از باشنده های ولایت هلمند امروز در کابل در اعتراض به عدم رسیدگی به مناطقشان دست به تظاهرات زدند. حکومت افغانستان میگوید فرمان رئیس جمهور کرزی درباره جلوگیری از مصارف بیجا در ادارات و سفرهای غیر ضروری بالای همه کارمندان دولت تطبیق می شود. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته موجودیت اختلاف میان اردو مجلس شورای ملی باعث تأخیر در تصویب قانون اساسی شده است. برای روسیه هنوز زود است تا در مورد حمایت از ماموریت ناتو پس از سال 2014 میلادی در افغانستان صحبت کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کاهش چشمگیر حضور زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی خبر می دهد.
بر اساس احصائیه در سالنامه 1389 مقدار حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی به 18% رسیده بود.
مقامات افغان میگویند با انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ولایت اروزگان وضعیت این ولایت بهبود یافته است. هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط مخالفین مسلح دولت در شهر کابل باعث شده تا تلفات ملکی بیشتر شود. شمار از باشنده‌های کابل چنین میگویند:
اگر یا به طرف برن از شهر کابل امنیت خوب خواهد شد، مردم دتش نخواهد بود.
نیروهای خارجی باید از کابل به اطراف مرود.
وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست تا در مذاکرات آینده در قزاقستان درباره برنامه هسته‌ای جدی باشد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدها تن از باشنده های ولایت هلمند امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. آنها در حالی که امروز در مقابل وزارت انرژی و آب صف بسته بودند گفتند که در 11 سال گذشته حکومت افغانستان در قسمت بازسازی و انکشاف این ولایت بی‌توجهی کرده است. تظاهر کننده ها هشدار دادند که اگر به خواستشان توجه نشود در روزهای آینده به تظاهراتشان در کابل ادامه می دهند. مصطفی بشارت امیحال از کابل با ما شماست. بشارت سلام، مشخصا در اعتراض های امروز به کدام عدم رسیدگی باشنده های هلمند دست به تظاهرات زدند؟
سلام، شماری از باشندگان ولایت هلمند امروز در مقابل وزارت انرژی و آب در کابل جمع شدند و حکومت افغانستان خواستند تا در قسمت تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این ولایت توجه نمایند. آنان در صحبت با رسانه ها از مشکلات گوناگونشان صحبت کردند و ادعا کردند که حکومت مرکزی مانند ولایت دیگر به هلمند تا کنون توجه نکرده و این ولایت در میان عقب مانده ترین ولایات قرار دارد. محمد ولی علیزی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه و همچنان کسی که امروز رهبری امی مظاهره را به دست داشت گفت که یکی از مشکلات اونا نبود برق است و حکومت افغانستان تا کنون در قسمت بازسازی بند کجکی هیچ توجه نکرده. بیشتر از خود آقای علیزی میشنویم.
امنیت نیست، سرک نداریم، شفاخانه نداریم. چرا ما هلمندی ها حق نداریم؟ ما بند کجکی را در افغانستان داریم. وزیر صاحب دفاع، خودت که امنیت این بند را تأمین کردن نمی توانی، پس استعفا کن. بند کجکی یک بند مهم است، اما هیچ توجه به آن نمی شود.
ای مظاهره کنندگان امروز شعارهای را که ما برق میخواهیم، ما مکتب میخواهیم، ما مراکز صحی میخواهیم، ما آنچه که حق ماست او را میخواهیم و حتی برق میخواهیم، امی مسائل با خود حمل میکردن. نگفته نباید گذاشت که بند کجکی در ولایت هلمند موقع داره و به اساس گزارش ها این بند در سالهای گذشته بسیاری از مناطق هلمند و شماری از ولایات همجوارش برق میداد، اما در 3 دهه جنگ اخیر در افغانستان بند برق یاد شده قسمان تخریب شده است. 4 سال قبل ایالات متحده آمریکا با سازی ای بند تعهد کرد، اما به گفته امی مظاهره کنندگان تا کنون آمریکا به این تعهدش عمل نکرده است. بله نمی‌سد.
بله. خب بشارت، عکس العمل حکومت افغانستان و مقامات در کابل در این مورد چی بوده تا حالا؟
بله، دقایق پیش با اداره امور ریاست جمهوری افغانستان صحبت داشتم. اونا این مسئله را رد کردن و گفتن که هلمند مانند دیگر ولایت افغانستان پروژه های بازسازی در او ولایت جریان داره و حکومت افغانستان هیچ گونه تبعیض ندارد. این قسمت محمد احسان طاهری رئیس نظارت و ارزیابی اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همه ادارات و وزارت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف بر تطبیق میعاد تعیین شده فرمان در ادارات مربوطشان دارند که بر اساس میعادهای تعیین شده باید تمام طرح‌ها، تمام میکانیزم‌ها نظر بوده، باید بر اساس وقت و زمانش تعیین شود و تطبیق میشد که خوشبختانه تطبیق شده، بیش از 70% تطبیق شده. در مورد ولایت هلمند هم در مورد بند کجکی و مکتب سازی و شفاخانه سازی و بعض موضوعات دیگه طبیعتاً بازسازی بسیار خوب جریان که نمیدانم چرا یا گفتن که هیچ چیز اجراات نشده. بازسازی هلمند یکی از ولایاتی است که بسیار به سرعت پیش میره.
خب تلاش کردیم که در مورد بند کجکی چقدر کارش پیش رفته با وزارت انرژی و آب هم صحبت داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما قبلا مقام های وزارت گفتن که مشکلات امنیتی یکی از دلایل است که نتونستن تا کنون بند کجکی را به گونه کامل بازسازی کنن و به بهره برداری بسپارن.
با تشکر فراوان مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم و شنیدین که باشنده های ولایت هلمند امروز در کابل به خاطر عدم رسیدگی به بازسازی مناطقشان دست به اعتراض زدن و یکی از شکایات عمده آنها در مورد برق بود. خب در کابل مقامات از خود عکس العمل در این مورد نشان دادن. بریم که پاسخ مقامات ولایتی در این مورد چیست. احمد زیرک سخنگوی والی هلمند را همین حال در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای زیرک سلام، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. پاسخ شما به این باشنده های ولایت هلمند چیست؟ چرا به مشکل اینا رسیدگی نشده؟
بله، هم سلام به همه شنونده های رادیو آزادی. برای باره که مردم رفتن در کابل و انتقاد صورت گرفته، لیکن قبول نمی کنه. ما شاید انتقاد ها برای اهداف شخصیشان باشه، لیکن در ولسوالی کجکی امنی در باره امنیتشان چند روز پیش والی صاحب رفت، آلاتشان از نزدیک سعی کردن، امنیتشان فوق‌العاده خوب هستن و مساحاتی که کم عبور و مرور کم یا زیاد داشتن امور هم با کردن از طالبا و چیزهای مهمات و را گرفتن و فعلا هیچ گپ نامنی نیستن و میکار بند کجکی که هستن از طرف وزارت ماندن. دیجا ما در این ولایت هیچ مشکلی نداریم و تب تلاش میکنیم که تا زودتر کارشون شروع شود.
بله آقای زیرک، مشخصا انتقاد باشنده های ولایت هلمند از این است که به بند کجکی به خاطر ناامنی توجهی صورت نگرفته و شما میگین امنیت خوب است. وزارت انرژی و آب افغانستان آیا در این مورد نگرانی و ابراز تردید داره که امنیت ولایت هلمند خراب است به خاطر بند کجکی، یا شما و یا مردم چرا اینطور گفتن؟
خب ما گفتم، بیشترم براتون گفتیم که دو هفته پیش والی صاحب رفت امون مناطقی که مردم یا همی کسایی که میگن در این ساحات میگفت که طالبا برو مرور دارن مخالفین دولت. در ممون ساحات رفت، کل حالات ولسوالی کجکی تا زیاد جایی که حد امکانش هست و از دور از ولسوالی رفتن و حالات سعی کردن و کدام گپ نگرانی نبود و پس آمدن باز در ایجا. یعنی مشکل از طرف ما نیستن که یعنی مشکل از امنیت باشه، امنیتش خوب هستن، لیکن کارش که مانده پس ماندن و او کار شاید از وزارت چیز کارایشان حتما پرسته که الان است کارایشان مانده است و ما در اینجا تب تلاش میکنیم که زود شروع شوند.
بله با تشکر فراوان، احمد زیرک سخنگوی والی هلمند را با خود داشتیم. صدها تن از باشنده های ولایت هلمند امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. آنها در مقابل وزارت انرژی و آب افغانستان صف بسته بوده و گفتند که در 11 سال گذشته حکومت افغانستان در قسمت بازسازی و انکشاف بخصوص رساندن برق به این ولایت بی توجهی کرده است. اما سخنگوی والی هلمند آقای احمد زیرک دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت پیشرفت‌هایی در این ولایت صورت گرفته که مردم آن را نادیده گرفتند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای
سنگانی
افغانستان.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید حکم رئیس جمهور کرزی درباره جلوگیری از مصارف بیجا در ادارات و سفرهای غیر ضروری مسئولان دولتی را به هر صورت ممکن عملی میکند. سخنگوی اداره امور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ اداره و مسئول دولتی از این حکم مستثنا نخواهد بود. از سوی دیگر تعداد از اعضای سابق کابینه افغانستان به این باورند که با عملی کردن این فرمان آقای کرزی از هدر رفتن میلیون ها دلار سالانه جلوگیری خواهد شد. سید فتحی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
اداره امور ریاست جمهوری افغانستان عملی کردن حکم تازه رئیس جمهور کرزی را آغاز کرده است که به اساس آن از مصارف تجملی در ادارات و سفرهای غیر ضروری مقامهای دولتی باید جلوگیری صورت گیرد. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ اداره دولتی و وزارت از این امر مستثنا نیست و بالای همه این حکم یکسان تطبیق می گردد. با گفته آقای فردوس، این حکم برای جلوگیری از مصارف بیجا صادر شده و در صورت سرپیچی هر اداره آنان ریاست جمهوری را در جریان قرار می دهند.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری کاملا خود را متعهد می داند تا فرمان رئیس جمهوری افغانستان باید رعایت شود. ادارات و نهادهایی هایی که در این مورد تخطی می کنند، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران این موضوع را بر رئیس جمهوری افغانستان و همچنان به شورای وزیران گزارش خواهد داد.
رئیس جمهور کرزی یک روز پیش از سفرش به بریتانیا حکم را صادر نمود که به اساس آن در ادارات دولتی از مصارف بیجا و استفاده از اجناس خارجی باید جلوگیری صورت گیرد. در این حکم همچنان آمده است که مقام‌های دولتی نباید از پول حکومت به سفرهای غیر ضروری به خارج بروند و همچنان از استفاده شخصی موتورهای دولتی خودداری کنند. دکتر اشرف غنی احمدزی مسئول کمیسیون تنظیم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیز چند پیش سفرهای غیر ضروری مقام‌های دولتی به خارج را یک مشکل بسیار بزرگ خواند.
مقام های وزارت های ما هر روز به سفرهای خارجی می روند. این مشکل بسیار جدی در کشور است. براز های چهارشنبه و صبح پنجشنبه به طیاره ها بنگرید که کی ها در آنند و کجا می روند. به دبی، دهلی، استانبول و سایر جاها می روند. و از چه وقت به ولایت ها می روند.
این حکم آقای کرزی پس از آن صادر می گردد که گفته می شود مصارف تجملی در ادارات دولتی و سفرهای خارجی برخی از مقام ها از بودجه دولتی بیشتر شده است. در این حال شکایت های مردم نسبت به استفاده شخصی از وسایل دولتی در شهر کابل و سایر بخش های افغانستان نیز افزایش یافتند. محمد ابراهیم عادل وزیر پیشین معادن در صحبت با رادیو زدی گفت که سالانه صدها میلیون دلار در مسائل تجملی، موتر و سفرهای غیر ضروری مقامهای دولتی به مصرف میرسند.
با این معاش 2000 دلار در ماه برای یک وزیر که میداد، یا خرج وزیر پر نمیگه شده به این سفرها. از موتر لوکس و فرنیچرهای بی جای رنگ‌آمیزی و در مصرف روزانه خود و همه قسم در میمانداری و پارتیبازی و گفا قابل از ایست که باید سرکه جویی شود. من فکر میکنم اگر دقت بکنن در حدود 400-500 میلیون دلار سالانه سرکه جویی میشود.
آقای عادل هرچند حکم تازه رئیس جمهور کرزی را مهم میداند، اما تأکید میورزد که این دستور باید سالها قبل داده میشد تا با گفته وی جلو مصارف صدها میلیون دلار در مسائل تجملی و سایت نقلیه و سفرهای غیر ضروری مقامات گرفته میشد. مردم عام و آگاهان امور نیز میگوید که حکومت باید در راستای تطبیق تمام قوانین و فرمانهای رئیس جمهور از جدیت کار بگیرد تا مانع فساد و ایجاد فاصله میان مردم گردد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. روسیه میگوید هنوز زود هست که در مورد حمایت از ماموریت ناتو فراتر از سال 2014 در افغانستان صحبت شود. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کاهش چشمگیر حضور زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی خبر می‌دهد. در این مورد هم تا لحظات بعد گزارش داریم. اما حالا در مورد اظهارات مقام‌های محلی ولایت اروزگان که گفتند با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در این ولایت وضعیت امنیتی در بسیاری از مناطق بهبود یافته است. والی اروزگان که امروز در پنجمین نشست هماهنگی و رشد ظرفیت‌های این ولایت در کابل صحبت می‌کرد گفت که در کنار امنیت در عرصه‌های دیگر نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است. در همین حال نماینده های مردم ولایت اروزگان در ولسی جرگر برای تامین امنیت بیشتر و پاسخ به ناامنی های احتمالی در این ولایت خواهان افزایش تعداد نیروهای امنیتی افغان شدند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مقامات ولایت اروزگان اطمینان می دهند که امنیت در تمام ولسوالی ها و شهرهای این ولایت تامین است و هیچ نگرانی از لحاظ امنیت در این ولایت وجود ندارد. امیر محمد آخوندزاده ولی اورزگان که روز شنبه در پنجمین نشست هماهنگی و رشد ظرفیت ها در این ولایت در کابل صحبت می کرد گفت که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به طور موفقانه و پیش می رود. وی با پذیرفتن برخی از مشکلات در عرصه معارف و صحت از بهبود وضعیت در سایر عرصه ها در این ولایت ابراز خوشبینی کرد.
نیروهای امنیتی ما با بسیار همت بالا از مناطق و ولسوالی ها در این ولایت حفاظت کردند. من برایتان اطمینان می دهم که پروسه انتقال در این ولایت موافقانه به پیش می رود. این پروسه از لحاظ امنیتی، اداری و انکشافی خوب ادامه دارد. ما برای مردم زمینه کار را نیز مساعد ساخته ایم.
اورزگان در مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان شامل این برنامه شد و اکنون امنیت تمام ولسوالی های این ولایت به عهده نظامیان افغان قرار دارد. آقای آخوندزاده در حال از امنیت کامل در این ولایت سخن میزند که حدود چند ماه قبل شماری از باشندگان ولسوالی خاص اورزگان به خاطر شکایت از فعالیت برخی از گروه‌های مسلح غیر مسئول در مناطقشان به کابل آمده بودند. در آن زمان آنان ادعا کردند که بیش از 100 تن از باشندگان این ولسوالی توسط قماندان محلی به نام عبدالحکیم شجاعی به قتل رسیدند. این معترضین با ارائه شکایتشان به شورای ملی از حکومت خواستند تا دستگیری شجاعی اقدام عاجل نماید، اما گفته می شود که با گذشت چندین ماه هنوز هم حکومت موفق به بازداشت این فرد نگردیده است. اما عبیدالله بارکزی نماینده مردم اورزگان در ولسی جرگه موجودیت گروه مسلح غیر مسئول مانند عبدالحکیم شجاعی را برای برهم زدن امنیت اورزگان نگران کننده نمی داند. آقای بارکزی سخنان ولی اورزگان را در خصوص تامین امنیت در ولایت اورزگان تایید کرد، اما گفت که هنوز هم مشکلات در بخش معارف و صحت موجود است.
به تشکیلی پلیس ما خیلی کم است. با ما بیز ضرورت داریم که بری ما تعداد پلیس ملی و محلی زیاد شاید با دون واقعا در واسطه معارف و صحت ما مشکلی اونده و بسیار عمیق داریم.
آقای بارکزی از حکومت خواست تا برای حل مشکل مردم اورزگان پروژه های انکشافی در بخش معارف و صحت را روی دست گیرد. اما وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان پنجشنبه گذشته اورزگان را از جمله چهار ولایت عنوان کرد که به گفته وی به دلیل مشکلات امنیتی بیشترین کشت کوکنار در این ولایت صورت میگیرد.
روسیه میگوید هنوز زود هست که در مورد حمایت از ماموریت ناتو فراتر از سال 2014 در افغانستان صحبت شود. یک مقام ارشد روسی این موضوع را به خبرگزاری انترفاکس گفته، اما این دیپلمات افزوده است که روسیه از ادامه همکاری با افغانستان حمایت میکند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
روسیه میگوید هنوز تصمیم نگرفته که از تمدید ماموریت ناتو بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان حمایت کند یا نه. الکساندر گروشکو نماینده دائمی روسیه در ناتو گفته است هنوز زود است که در این مورد صحبت شود. خبرگزاری انترفاکس از قول گروشکو گزارش داده است که هنوز ناتو در مورد عملیات‌های آینده خود در افغانستان تصمیم نگرفته، اما گروشکو گفته که روسیه بر اساس قوانین بین‌المللی از ادامه همکاری در مورد افغانستان حمایت میکند. نماینده دائمی روسیه در ناتو در صحبت خود با انترفاکس گفته است که امیدوار است که گفتگوها در این مورد مقاصد ناتو را در مورد افغانستان بعد از سال 2014 میلادی کاملا روشن بسازد. جراسیموف گفته است وضعیت در منطقه پیچیده است و میتواند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بدتر شود. این در حال است که روسیه در گذشته همواره از خروج نیروهای برهبری ناتو از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها نگرانی عمده مسکو این است که مبادا بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان دامنه ناامنی‌ها به کشورهای آسیای مرکزی کشانده شود و میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به سوی این کشورها هم افزایش یابد. اخیراً روسیه از ناتو دعوت کرد تا با نیروهای سازمان پیمان امنیت مشترک یا CSTO بعد از سال 2014 برای ایجاد یک مکانیزم امنیتی برای آسیای مرکزی سهیم شود. جنرال والری جراسیموف لویدرستیز نیروهای روسیه گفت همکاری نزدیکتر بین ناتو و این سازمان امنیتی نتایج مثبت را در قبال خواهد داشت. جراسیموف گفت وضعیت در منطقه پیچیده است و می تواند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بدتر شود. از سوی دیگر یک مقام ارشد آمریکایی نگرانی هایی به وجود آمده در آسیای مرکزی را بی اساس خوانده که گویا پس از خروج سربازان خارجی در سال 2014 از افغانستان منطقه بی ثبات خواهد شد. رابرت بلیک معین وزارت خارجه آمریکا در جریان سفر ماه گذشته‌اش به ترکمنستان در اشخابات گفت ایالات متحده سربازانش را به طور مسئولانه از افغانستان بیرون خواهد کرد تا پیشرفتی که در چند سال اخیر در بخش امنیت در این کشور صورت گرفته ادامه یابد. بلیک افزود نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 بالای آموزش و تجهیز نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم تمرکز بیشتر خواهند کرد. قرار است ماموریت جنگی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی پایان یابد، ولی از قول برخی از مقامات حکومت آمریکا گفته شده که ایالات متحده انتظار می‌رود شمار از نیروهایش را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه دارد که عمدتاً در بخش آموزش نیروهای افغان فعالیت خواهند کرد. اما هنوز به درستی روشن نیست که بعد چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.
و با نشرم این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 قبل وقت کابل شد. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در افغانستان گزارش ملل متحد مبنی بر موجودیت فساد در نهادهای عدلی کشور را تایید میکند. یاسین عثمانی یک عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت از موجودیت فساد در نهادهای عدلی نمیتوان انکار کرد. انتظار میرود یک هیئت شورای علمای افغانستان راهی پاکستان شود. این هیئت در دیدار با مقامهای پاکستانی در مورد راه اندازی نشست مشترک علمای دینی دو کشور صحبت خواهد کرد. اعدام یک شورشی کشمیری به نام محمد افضل گرو در هند سبب برخوردها در کشمیر شده است. گرو امروز صبح به جرم طراحی حمله مسلحانه بالای پارلمان هند در سال 2001 اعدام شد. پلیس عراق میگوید 6 تن امروز در یک حمله راکتی بالای کمپ یک گروه تبعید شدگان ایرانی کشته شدند. بیش از 40 تن در این حمله زخم برداشتند. حکومت سوریه گفته که آماده مذاکرات بدون قید و شرط با مخالفان رژیم است تا جنگ 23 ماهه در این کشور به پایان برسد. یک طوفان شدید برف به شمال شرق ایالات متحده آمریکا رسیده و بیش از 500,000 نفر را از انرژی برق محروم ساخته است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم و گزارش از افغانستان را ادامه میدهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کاهش چشمگیر حضور زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی خبر میدهد. مسئولان این کمیسیون میگویند که در سال 1384 حضور زنان در ادارات افغانستان 31% بود، اما اکنون این رقم به 18% کاهش یافته است. اما وزارت امور زنان افغانستان این اظهارات را رد میکند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
به باور کمیسیون حقوق بشر افغانستان، موانع فرهنگی و سنتی، ناامنی ها، تهدید زنان از سوی گروه های مختلف و فشارهای خانوادگی از مواردند که باعث کمرنگ شدن و حضور زنان در ادارات کشور گردیده است. مسئولان این کمیسیون میگن که در سال 1384 حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی به 31% افزایش یافته بود، اما در سال 1390 این رقم کاهش قابل ملاحظه داشته است. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بررسی که ما در سال 1390 داشتیم بر اساس اداره مرکزی احصائیه در سالنامه 1389 میزان حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی به 18% رسید بود. 18% یعنی یک سیر نزولی به خود داشته، با توجه به اینکه افغانستان با معاهدات بین المللی پیوسته و قانون اساسی افغانستان به این زمینه هیچ گونه تبعیض و نابرابری نپذیرفته و همه را مردود ساخته.
به گفته خانم سلطانی، بررسی ها این کمیسون نشان میدهد که هنوز هم مبارزه جدی با عرف و عادات ناپسند در افغانستان صورت نگرفته است. به گفته وی، این موضوع خود برای زنان در کشور محدودیت هایی را به بار آورده است. اما وزارت امور زنان میگوید نزد آنان رقمی وجود ندارد که نشان دهنده کاهش حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان باشد. سیده مژگان مصطفی، معین وزارت امور زنان:
به شما همچو چیز ثبت نیست. ما فعلا 22% حضور زنان را در نهادهای دولتی از طریق پروسه رقابت آزاد و اصلاحات اداری داریم که این خودش مبین از این هست که ما کاهش در این مقدار نداشتیم. نسبت به سالهای گذشته. 22% حضور زنها در جامعه مدنی یا ادارات غیر دولتی هست و 35% حضورشان در شوراهای محلی هست. 22% هم در خود ادارات دولتی هست. چیزی که آماره که پیش ما هست مبین همی آماره.
تا 11 سال گذشته شمار از زنان در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی در عرصه های سیاسی و اجتماعی نقش داشتند. اما در این روزها حکومت افغانستان تلاش ها به هدف مذاکره با گروه طالبان را آغاز کرده و همین مسئله سبب نگرانی شمار از فعالان زن گردیده است. آنان میگویند که حکومت افغانستان نباید دستاوردهای 11 سال گذشته در راستای حقوق زنان را قربانی گفتگوهای صلح با گروه طالبان کند.
فریبا واحدی از کابل گزارش میداد و شنیدین که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کاهش چشمگیر حضور زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی خبر داده است. یکی از عوامل شاید در همین مورد خشونت با زنان باشد. این مورد است که همواره مقامات در افغانستان و مدافعین در بیرون از کشور از آن ابراز نگرانی کردند. شما را از باشنده های شهر کابل هم نظریاتشان را در مورد خشونت علیه زنان با رادیو آزادی شریک ساختند بشنویم.
نام ما کنشکا است. نظر ما در رابطه به خشونت علیه زنان در افغانستان این است که یکی عدم توجه مردا به خانم ها است و در ضمن نزدیک عدم توجهشان است کمبود سواد. عامل اساسی خشونت علیه خانم ها در افغانستان عامل اساسی سواد است. چرا ما به خانم ها توجه نمی کنیم؟ اما حقوق و جای و مکلفیت خود را در قبال یک خانم نمی فهمیم که ما کدام حقوق، کدام وجیبه و کدام مسئولیت در قبال خانم داریم، در مقابل زن جامعه داریم. او را ما نمی فهمیم. زمانی که ما اینمی مسئولیت فهمیدیم، خشونت رایش چیده می شه، یعنی بریده می شه. در ضمن خشونت در افغانستان باقی نمی تا که سواد ما سویش بالا نره، ما خشونت از افغانستان علیه زنا دور کرده نمی تانیم.
اسم من فیض آقا، شهروند کابل هستم. از مردایی است که تو آزادی را قبول نمی کنه، بده در بین فامیلای خود بده قیدات هم اندازه و زدن کندن است. دیگه نمی مانک زنا را که در روز بیرون برن. چیز که او دیگه نمیخواد بگنه، اما تو آزاد نمیخواد اونو سرش بیرو بره بگرده و یا بره وظیفه بگیره کار کنه. نمیخواد. اگران تعداد کمی است و تعداد زیادی است که بده دخصه ایگه پا نزمه یا بره کار کنه دیگه. کده همی زن کده شوهر خود بازو میته کار میکنه، می باش که خانواده ما بسیار خوش باشه، آرام باشه، یعنی احتیاج کسی نشه.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. شما را از باشنده های کابل میگویند هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط مخالفین مسلح دولت در شهر کابل باعث شده تا تلفات ملکی بیشتر شود. مردم میگویند این موضوع باعث ایجاد نگرانی برای آنها شده و از حکومت میخواهند تا مراکز حکومتی، سیاسی و دیپلماتیک را به مناطق بیرون از شهر منتقل سازد. اما مقامات افغان گفتند آنها در تلاشند تا از نفوذ مخالفان در این مراکز جلوگیری کنند و مانع ورود چنین افراد به داخل شهر شوند. فرخنده احمدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
موجودیت ده ها مرکز نظامی نیروهای افغان و عساکر بین المللی در داخل شهر کابل نگرانی شماری از باشندگان این شهر را برانگیخته است. آنان می گویند این مراکز نظامی همواره از سوی مخالفان مسلح مورد هدف قرار می گیرند و در نتیجه تلفات زیاد به مردم ملکی وارد می شود. این افراد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که حکومت باید محل مناسب را برای این مراکز تعیین نماید و در قسمت انتقال آن به زودی اقدام کند. شماری از باشندگان پایتخت نگرانیشان را چنین ابراز کردند.
اسم من فیض الله است. به فکر ما امنیت بهتر می شود، چرا که وقتی که یک جنگ صورت می گیرد هدف مخالفا هدف از مردم ملکی نیستن، زمین هستن. اگر یا به طرف برن از شهر کابل امنیت خوب خواهد شد، مردم دتش نخواهد بود.
نام من انجینر محمد داوود. نیروهای خارجی باید از کابل به اطراف ها مروه و دوج امنیت خود بگیره و این خودش امنیت خود گرفتن میتونه خواهد، امنیت دیگر را چی رکم میگیره.
اسم عبدالامین. به نظر ما که غیر نظامی شد و خوفتر میشه به خاطر از اینکه در وزارت ها انتحاری برابر میشه به خاطر از این نظامی ها در اطراف ها برای خوفتر میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که در این اواخر حملات مخالفان مسلح دولت بر مراکز دولتی و نظامی بیشتر شده است. این حملات در کنار تلفات نظامی خسارات مالی و جانی زیاد را به مردم ملکی نیز وارد می کند. آگاهان مسائل نظامی نیز نظر مردم در این خصوص را تایید می کنند. شهنواز تنی آگاه مسائل سیاسی و وزیر دفاع اسبق افغانستان در این مورد می گوید:
اول خوب کردی که تو طول
چون در افغانستان جنگ است، لازم است که تاسیسات دولتی و مراکز نیروهای خارجی از تمام شهرها بیرون شوند و در جاهای مناسب جابجا شوند تا طرفهای درگیر در جاهای پرازدحام و مناطق مسکونی مردم جنگ نکنند و مردم بیگناه کشته نشوند.
آگاهان می گویند ایجاد یک کمربند محکم امنیتی در اطراف شهر کابل در کاهش میزان حملات مخالفان بر مراکز یاد شده به تأثیر نخواهد بود. وزارت دفاع نیز با تایید سخنان مردم در این خصوص می گوید مراکز نظامی مربوط به آنان بیشتر در بیرون از شهر قرار دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت:
فعلا هم قطعات ما اکثر هم کماندانی های وزارت دفاع بیرون از شهر هستند. یعنی ما طرفداری از این سیم که در داخل شهر قطعات نظامی باید نباشد و حتی دیگر وزارت هایی که در داخل شهر هستند بخاطر از این که زحام کم شود اگر بیرون از شهر باشند
در عین حال احسان طاهری مسئول نظارت اداره امور میگوید پلان انتقال مراکز نظامی به بیرون از شهر کابل در حال حاضر وجود دارد و در آینده نزدیک تطبیق خواهد شد.
ادارات مربوط کار کرده رئیسن و شاید شما هم در جریان باشیم در رابطه با شهر جدید کابل که در بخش ها هم تقسیم بندی شده که کی چی در کجا باشه و چی تنظیم گیری برنامه ها و البته اساس گذاری ها باید صورت بگیره. این موضوعات همه چیز روی کاغذ هم هست و در برنامه ها هم هست و تطبیق هم میشه.
تلاش کردیم تا نظری از مقامات وزارت داخله را نیز در گزارش داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. شماری از تحلیلگران می‌گویند دولت باید در آینده برای تامین نظم شهرها بر ایجاد یک سیستم گارنیزیون تمرکز نماید تا مانع نفوذ مخالفان به داخل شهرها شود. ایجاد موانع در اطراف مراکز امنیتی، دولتی، نظامی و دیپلماتیک مشکل دیگری است که با وجود تعهدات مکرر نهادهای مسئول در از میان برداشتن آن هنوز هم حل ناشدنی باقی مانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
جان کیری وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبریش از ایران خواست در مذاکرات آینده در قزاقستان درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش جدی باشد. ایران توافق کرده تا در مذاکرات شش کشور قدرتمند جهان که در قزاقستان برگزار می‌شود شرکت کند. وزیر خارجه آمریکا گفته که دروازه‌ها برای دیپلماسی با ایران هنوز باز است، به شرط اینکه مذاکرات ایران در آینده که ایران به مذاکرات در آینده آمادگی جدی داشته باشد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را فراموش نکنین، اما حالا در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا غفور ملکزاده متین گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا گفت هرگاه ایران در مذاکرات آینده روی پروگرام اتمی‌اش جدی باشد، جامعه بین‌المللی با آن پاسخ خواهد گفت. کری در اولین کنفرانس مطبوعاتیش به حیث وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه به رهبری ایران اطمینان داد که دریچه برای دیپلماسی هنوز باز است، مشروط بر این که ایران در مذاکراتی که به تاریخ 26 ماه فوریه در الماتی پایتخت قزاقستان دایر می‌گردد، راجع به مفهوم اساسی پروگرام‌های اتمی‌اش که مورد نگرانی جامعه جهانی است جدی باشد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، وزیر خارجه آمریکا بعد از مذاکرات دو جانبه با جان بایرد وزیر خارجه کانادا گفت اگر رهبری ایران در مذاکرات راجع به پروگرام‌های اتمی جدی نباشد، آنها خود را بیشتر در انزوا قرار خواهند داد. در مذاکراتی که در ماه می گذشته در بغداد میان کشورهای 5+1 صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان از ایران تقاضا نمودند تا کار غنی‌سازی یورانیوم را که یکی از مرکبات اساسی برای ساختن بم اتم است متوقف بسازد. اما ایران به علت اینکه کشورهای 5+1 پیشنهاد برای داشتن تحریم‌ها ارائه نکردند، دور سوم مذاکرات را در مسکو ترک گفت. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با آژانس خبری فرانس پرس گفته است. 5.1 پیشنهاد تازه و قابل اعتبار در الماتی به رهبران ایران ارائه خواهد کرد. به نوشته آژانس فرانس پرس، جان باید وزیر خارجه کانادا گفت ما باور داریم که ایران علاوه از حمایت‌های مادی برای تروریسم، علاوه از بدتر شدن سابقه حقوق بشر در ایران، خطر ایران دارای صلاحیت عمومی بزرگترین خطر برای صلح و امنیت بین‌المللی می باشد. ایران میگوید متوقف ساختن پروگرام‌های اتمی‌اش مربوط به رفع تحریم هاست که اقتصاد ایران را شدیداً صدمه زده است. اما در عوض ایالات متحده امریکا تحریم‌ها علیه ایران را سخت‌تر ساخته و به روز چهارشنبه گذشته درآمد نفت ایران را مسدود نمود و توانایی تهران را برای استفاده آزاد از این درآمد محدود ساخت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در همین هفته مذاکرات مستقیم با ایالات متحده امریکا را رد نمود و گفت ایالات متحده امریکا می خواهد با میله تفنگ با تهران مذاکره کند. خامنه‌ای در یک صحبتی که در وبسایت او به چاپ رسیده خطاب به قماندانان نیروهای هوایی آن کشور گفت من یک دیپلمات نیستم، اما باعث یک انقلابی به صراحت میگویم شما امریکایی ها ایران را با میله تفنگ نشانه گرفتید و میگویید یا مذاکره کنید یا ما شما را میکشیم. روابط واشنگتن و ایران در سال 1980 میلادی بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران قطع گردید. شاگردان تندرو اسلامی در حمله به سفارت امریکا 52 کارمند سفارت امریکا را گروگان گرفتند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبریم جور و صحتمند باشید. آیا شما به این فکر هستین که امتحان کنکور در مؤسسات تحصیلات عالی امسال به گونه تقلب گرفته شده؟ پس به گزارش اول برنامه گوش بدین که در این مورد حرفای جوانان و از وزارت تحصیلات عالی را نیز با خود داریم. با تعقیب با یک جوان آهنگر در مورد کسب و کارش گپ‌های را خود شنیدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. ایفا جان،
بله؟
سالای زیاد میشه که امتحان سراسری کنکور به خاطر شمول در مؤسسات تحصیلات عالی در مرکز و ولایات برگزار میشه.
بله.
در تمام این سالها حکایت‌های فراوانی از روش‌های تقلب در کنکور به گوش رسیده.
بله. نگفته نمانه که امسال هم شماره از اشتراک کنندگان امتحان کنکور در مرکز و برخ از ولایت میگن که جریان امتحان کنکور باز هم با جهل و تقلب همراه بوده. اونا میگن که برخ از اشتراک کنندگان به خاطر حل کلید سوال‌ها از تلفن همراه و مشوره های دستجمعی استفاده کردند.
سید رحمان مسکینیار فارغ لیسه رحمان بابای شهر کابل هم که یکی از دو طلبان کنکور است، چشم دید خود از تقلب در اثنای امتحان کنکور قصه میکنه.
ما خودم امتحان میدادم در سانه‌ای که ما ششته بودیم، اموجا کسای یعنی کلی سوالات یک پورم ای میبره بازی را مسیج روان میکنه، مگر مردم قدر اعتبار نمیکرد، یعنی ما خودم مطمئن نبودیم. وقتی که دوجه ششته بودیم از ما که یک دو چوکی سه چوکی پشت سر یک نفر ششته بود و سات پیشن تلیفون گیر کرد، باز که دیدم و تلیفون امو فرمی که کار میکرد، یعنی کلی امو فرم برشان آمده بود که استادم افشا کرد امو جای مگمی که رسوا شد و که چکه شاگردار رسوا نشده ای خدا میفهم، یعنی بسیار تقلب.
از اما شمار از داوطلبان مرکز و ولایت هم بودند که از روند امتحان کنکور راضی و خوشبین به نظر می رسیدند. خیبیا فروزان جان که حرفای اونها را هم بشنویم که چی میگن.
اسم من است عاقله. امتحانم بسیار خوب بود. مقصد سوالام خوب بود، آسان بود، نه اونقدر مشکل بود، نه اونقدر آسان خوب بود. متوسط بود ولی استادم یک کم ذره جدی تر بود، اما رقم خوب است.
نام سمیر است. شفافیت هم بسیار خوب بود، چون ما آماده بودیم، خودمون رفتیم تا جایی را حل کردیم و شایعات هم وجود داشت که کلید برآمده یا گپو هم غلط بود. ما با چشم خود ندیدیم، در یک صف تقریبا شاید بیشتر از 30 یا 40 نفر بودیم، هیچ کدام موضوع نبود.
به گفته وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم امتحان کنکور سال 1391 با آغاز پلان منظمی که از طرف ریاست امتحانات کنکور این وزارت اخذ شده به صورت موفقیت‌آمیز به پایان رسیده. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگه امسال نسبت به سالهای گذشته امتحان کنکور به گونه شفاف و بدون هر گونه تقلب و نگرانی سپری شد.
از شروع پروسه امتحانات کنکور سال 1391 تا اکنون هیچ گونه نگرانی در خصوص مسائل برای امتحان کنکور وجود ندارد. ما یک اعتماد ملی را در سطح کشور خود به دست آوردیم که از لحاظ مسئولیت، امنیت و دقتی که در امتحان کنکور صورت میگیره، یعنی بیشتر توجه رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان به می بوده که ما بتانیم یک امتحان شفاف را در مرکز و در ولایات داشته باشیم، که در گذشته ما تجربه خوبی را از کنکور به ده ها واقع یعنی وجود داشت، تزویر، جعل، تقلب و همچنان فوتوچنج، که ما امروز شاهد چنین مسائل نیستیم. به خاطر از امروز سیستم الکترونیکی پیشرفته جابجا شده و از این لحاظ هیچ گونه مشکل در این خصوص وجود نداره.
بانک وزارت تحصیلات عالی ادعای شفافیت در اخذ امتحان کنکور داره، اما ایده از داوطلبان در ولایات از جعل و تقلب در جریان امتحان کنکور در ولایاتشان شکایت داشتن. که ما هم گپای ایده از جوانان ولایت با خود داریم که فکر کنم فرزان جان که گزارشگر ولایتی ما فرستادن.
بله، بیاین با هم گپای اونا را بشنویم.
اسم من صلاح الدین از ولایت قندوز. نسبت به سالهای قبل امسال کمی جان درستر نبود، سوالا را پیش از پیش کشیده بودم برای مردم، نخل گیری بود، امسال قدر سخت گیری نبود، حیاتای کنکور هم نظارت صحیح نداشتن، واسطه‌دارا هم جان کار خود کردن، مثلا از عسکرا بود می آورد پیشان، حیاتای کنکور را بغم می گرفت، مصروف و دیگه کارا میکرد و خودشان جوابا را برای بچه آورده میداد. کسایی که مثلا واسطه داشت کشیدن حل کردن، کسایی که واسطه نداشت مان بود.
نام ما زبدولاس، امسال در جلال آباد امتحان کنکور دادیم. در امتحان یک ماه شاگردا بود که وا در بدل پول پارچه سپید داد، با استاد یا پول میداد هر چیز که بود در دفتر گته وا باسپور میکرد و نمیفهمیم. و دیگه این رقم بود که اکثر از حیاتا که آمده بود وا یک ماه شاگردا را کمک میکرد در امتحان.
اسمان بشیر، باشنده ولایت پکتیا. زیاتر مردم پکتیا که در امتحان اشتراک کرده بودن، کسی که واسطه داشت او سوالات پیش از پیش کشیده بود و امتحان به خود صورت سرش گذشت و خوب سوالات حل کرد، میشه که در این ده کامیاب شوه. کسی که هیچ واسطه نداره، پیسه نداره، نمیشه که او با یک جای بره.
در پاسخ به شکایت جوانان، عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگه که سوالاتی که برای امتحان کنکور آماده شده بود در مجموع چک و بازنگری صورت گرفته و تمام سوالات صرف در هر حوزه یک بار توضیح و استفاده شده و اونا هر گونه شکایت رد کرده و گفتن.
سوالاتی که ما آماده ساختیم در مجموع کارش چک شده و ارزیابی صورت گرفت، بازنگری صورت گرفت. از جانب دیگه چیزی را که بسیار مهم و اساسی هستی است که شما میفهمیم امروز 23000 سوالی را که در خصوص امتحانات کنکور به زبان‌های ملی ما هست، پشتو و دری، اینا یک بار در یک کنکور در یک حوزه استفاده میشه. بار دوم یعنی یمو 160 سوال بار دوم استفاده نمیشه، در حالی که در سال‌های گذشته استفاده صورت میگرفت و این باعث از این میشد که سر صداها حتی بلند شود و ادعاها و یا حرفای در خصوص کنکور اگر و هم داره، بگو مگوهایی که صورت میگیره ما کاملا اون رو رد میکنم. شفافیت کنکور مهمی است که ما در 38 روزه بسیار با دقت امتحانات کنکور گرفتیم. به طور مثال یک تعداد عنوان میکنه که سوالات نه و به اصطلاح به دسترس خود ما پیدا کردیم. چطور ما بگیم که این سوالات پیدا میشه؟ به خاطر زیاد در یک فرم استفاده نمیشه و چندین فرم استفاده میشه و چطور ما میتونیم که در 2 ساعت این فرم هم حل خود پیدا بکنه و هم ادعاهایی که در این خصوص یعنی وجود میداشته کامل رد میکنیم.
و داخر آقای نوربخش میگه که امسال تدابیر لازم به خاطر جلوگیری از جهل و تقلب اتخاذ شده بود، اما امکان داره که به شکل انفرادی کسی دست به تقلب زده باشه، و ایره هم میگه که اگر کسی کدام اسناد و مدارک در دست داشته باشه به وزارت تحصیلات عالی شریک بسازه. و نگفته نمانه که او در اخیر برای اطمینان خاطر داوطلبان کانکور هم گفتنی های داره.
برای خاطر اطمینان همه عزیزان ما که داوطلبان امتحان کانکور به صورت عمومی و متفرقه بود، یعنی در مجموع داوطلبان کانکور سال 1391 اطمینان میتیم که حقشان بر جا هست، هیچ گونه تلف نمیشه و این سیستم که هست سیستم پیشرفته هست، دست کار نمیکنه و انشالله اینا موفق هستند، حق به حقدار میرسند. و گفتیم که اگر دوستای عزیز ما که به ویزه که ادعای بکنن در خصوص مسائل، خوب است که این اسناد یا مدارکی که در یعنی دارن با ما شریک بسازن و ما بفهمیم که ضعف ما در کجا هست و ما بتانیم بر ازو حوزه و برای هیئت‌های ما که ممتحن هستن و موارد دیگه که وجود داشته باشه رسیدگی شود، تا از این ادعاهایی که به اساس وجود داره جلوگیری صورت بگیره.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خب رسیدیم به بخش دوم برنامه و همون قسمی که انسان کوشش میکنه از راه درس و تحصیل در زندگی کامیاب و موفق باشه، در ضمن داشتن یک کسب و کار نیز انسان به موفقیت میرسونه.
بله کاملا. یکی از این کسب ها که با نامش آشنایی داریم کسب یا هنر آهنگری است که از گذشته تا حال بسیاری از مردم این کسب انتخاب کردند.
من هم خواستم با یکی از جوانان آهنگر گپ های داشته باشم.
خب این جوان کی است؟ در کجا دیدیشه؟ میشه بگی فرزان جان؟
ای جوان محمد ظریف از ولسوالی استالف بود که در مرادخانی شهر کابل دکان آهنگری داشت. محمد ظریف جوان 24 ساله که آهنگری کسب پدریش است، از طفولیت ای کسب پیش گرفت. او که در فامیل 15 نفری زندگی میکنه و پسر چهارمی پدرش است، نه تنها به خود بلکه به فامیل و مردمش خدمت میکنه.
بله.
ظریف در پلوی که کسب آهنگری را پیش میبره تا صنف 12 درس و تعلیم نیز پیش برده، اما فجان او هم مثل بعضی از جوان های دیگه نسبت به مشکلات اقتصادی نمیتونه به دروس خود ادامه بده.
خب خیبیا فرزان جان، امی مصاحبه را که خودت با این جوان انجام دادی بشنویم که او از کجا شروع کرده، علاقه مندیش در کار آهنگری از کجا شروع شد و باقی گپاش هم قسم بشه.
تو فلیات دم دکان می آمدیم کم مورا جارا و جارا نان جارا یک چکو شده همی قسم کار یاد گرفتیم، یک چیز از بنا ما دم میگیم ما دم میکردیم قسم تاو میتی که بازی پف میکنه همی زغال زوب میکنه گاییم داغ میاد. بعد از دمگری خلاص میشی تو خورت میباشی زورت نمیکشه که چکوش بزنی، باز کم که زور یک داره تقلع شدی باز چکوش کاری را شروع میکنی. اینجا مثل از یاوری با ودان میگیم ودان میزنیم، بعد از ودان باز خودم ها که کم کم تا که پدر می باشه و برادر کلان می باشه و خلیفه می باشه بازو که نباشم و خودم ها میتونم که اگر کار پیش ببرم.
چیزا شما جور میکنین؟
اینجا ما قبیل آهنگری هر شی که باشم آماده میسازیم، از اول خودم که جور میکنم، مثلا یک داست یا کفگیر یا تورچه قلم برای کانکریت کندن و این چیزا، بعدن که بود دست پخته شوی بیل جور میکنیم و تبر تیشه زاغنول است هر چیز که بیا با دستت کجا در کار که شروع شد خلیفه شدی و هر کار رو میتونی که جور کنی.
یعنی زور دست بازو میخوایی کار؟
با زور هم میخواید با تقنیک شام که نباشه نمیشه.
حالا پیش خودت بیل است؟
بله های بیل است.
بیر چه قسم مثلا خودت جور کنی؟
آین تخته میباشه، آین ازی برش میشه 20 در 40 سانتی، بعد اونجا در کوره گرمکاری میشه و زده میشه گرم در گرم خود کلان میکنه. هر آین ازی تقریبا 40 گرم یا 35 گرم میشه یک بیل تکمیل میشه. خدا ماشین نداریم ما که توسط ماشین کار بگیریم، توسط همین ضرب شانه و همین چکش ما ایرا جور میکنیم.
روزانه چقدر کار میکنی؟ چی چیزا را جور میکنی؟
روزانه ما فعلا کار ما در بیل است که بیل آماده میسازیم برای ما عمل بیلداری ها شروع میشه. روزانه در حدود 20 دانه یا 18 دانه بیل تکمیل کرده میتونیم.
اگر این کسب پدرید مثلا نمی بود چی کسب پیش می گرفتی؟
در کسب پدری نمی بود شاید تحصیل خود پیش می بردم چون که تا سن 12 ما خواندم از پیش بیشتر ما پیش بردن نتونستم یا بعض مشکلات هر قدم اول خود مشکلات که از مشکلات اقتصادیت چون اگه ما حالا بتانم می تانم که درس خود بخوان چون 3 سال می شه فارغ شدیم اگه ما اقتصاد ما خوب باشه که در خانه گوش ما جمع باشه می تانم تحصیل خود پیش برم چون که از هر نگاه جوان هستم دیگه در قدم دوم چون که جا پدرم روی سفید است و وقتی که در ایکار پلان داشت بندی شده بود از جا خلاص ما خورد بودیم یک از بندی خانه خلاص شد ما را گفت در هر کاری که شوق دارین که کار مشکل از زوره شما میتونین که همون کار پیش پیشنهاد کنید بری کار کنید من نمیتونم من همیشه هستم باز ما گفتیم تو چطور به در سفیدی جا کار کنید تنها و ما دیگه جای بریم بشینیم یا خوراک فروشی باشه یا هر کاری که باشه بعد دم حساب ما همیشه دم کار ما هست تو کسب ما که دیگه چیز نداره که یک دم تو را از خاک بلند کنه یا کدام تاوان کنه که تو در خاک در زمین بشینی و این قسم فایده و تاوان نداره امروز روزگار خدا را شکر خوب میچله
خوب چه فایده داره که یک کس یک کس داشته باشه
میگه خداوند گفته تو حرکت کنی ما برکت میکنم چون یک شخص دیگه میتونه که یک کار پیشنهاد کنه با من تنهایی جان خود که وقتی که ما از شمالی آمده یک برانتونبان و هم دیگه چیز ناورد آمده و همی کار بود زحمت کشیدم سر فشار آوردم چون درس خودم تا یک جای را پیش بردم دیگه یک خانه شکر جور کردم محتر از تونی دکان شکر از دیگه از خدای خود همه قدر راضی هستیم که میشلیم و بس
خب اگر مثلا آیتت خوب شوه روزگار خوب شوه درس پیش ببری چی میخوای که داینده شوی؟
در رشته چون خودم کسبی هستم انجینری را بسیار خوش دارم یک انجینر لایق شویم
تشکر از خودت سلامت
تشکر از شما که وقت را نگرفتیم
پس چی خوب گفتن؟ به دست آوردن رزق حلال نه تنها باعث اقناع نفس و شخصیت انسانی است بلکه مستقیما بر وضعیت اجتماع نیز تاثیرگذار است.
پس با امید ای که همه در تلاش روزی حلال باشیم، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید.
بله.
تا نشر برنامه دیگه و مطالب دیگه
با جوانان خداحافظی میکنیم و میگیم که